کمیته تصمیم گرفته تا از حقوق خبرنگاران در کشور دفاع کند. روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع در مراسم آغاز فعالیت این کمیته گفت از این پس خدمات حقوقی را برای خبرنگاران در سراسر کشور به طور رایگان عرضه خواهم کرد. کمیته رسانه‌ای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در حال بکار آغاز می کند که در حال حاضر نهادهای مختلف به هدف دفاع از حقوق خبرنگاران در افغانستان وجود دارند، اما شماری از خبرنگاران از فعالیت‌های این نهادها راضی نیستند. و یک زندانی محبس ولایت قندوز در داخل این محبس یک کتابخانه ایجاد کرده است. محمد صدیق عمری آمر محبس قندوز میگوید محمد حیدر این کتابخانه را به مصرف شخصیش ساخته و در آن صدها جلد کتاب را گذاشته است. گفته شده است آقای حیدر به کتابخانی علاقه دارد و به همین دلیل به ایجاد کتابخانه در محبس اقدام کرده است.
خبرهای فرنگی افغانستان را شنیدید و خبر هم در رابطه با گشایش کمیته به نام وکیلان مدافع رسانه ها در افغانستان. مسئولان این کمیته می گویند آنان از حقوق خبرنگاران دفاع خواهند کرد. این کمیته در چوکات انجمن مستقل وکیلان مدافع تشکیل شده است. در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی فیبا واحدی تهیه کرده است، روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن مستقل وکیلان مدافع میگوید
بعد از این لحظه در تمام افغانستان اگر یک جورنالیست یا کارکن رسانه‌ای مورد حمله قرار میگیرد، توهین میشد و یا یکی متهم به یک جرم میشه، انجمن مستقل وکلای مدافع از طریق همی کمیته رسانه بر اونا وکیل مدافع تعیین میکنه و این وکیل مدافع بدون حق عزمه از حقوقشان دفاع میکنه.
به گفته قاری‌زاده در این اواخر دتن از اعضای کمیته دفاع از حقوق رسانه ها از سوی یک پنتون آمریکایی و با همکاری مؤسسات نیو و اینترنیوز به مدت 3 ماه آموزش های مسلکی را فرا گرفتند. کمیته جدید دفاع از حقوق خبرنگاران در حال آغاز به فعالیت کرده که شماره از سازمان های دیگر نیز به هدف دفاع از حقوق خبرنگاران فعالیت دارند. با آنکه این سازمان ها انواره به خاطر دفاع از حقوق خبرنگاران صدا بلند کردند، اما گفته می شود این اقدامات برای شماره از کارمندان رسانه‌ای هنوز هم قناعت بخش نیست. به صدای دو تن از خبرنگاران افغان گوش می دهیم.
تا جایی که در گذشته چنین کمیته های ایجاد شده بود و از آنچه که ژورنالیست ها توقع داشت از حقوقشان دفاع نکرد، اما اونطوری که دیده میشه از تشکیلاتش احتمال میره که به اندازه فیصدی کمی از حقوق ژورنالیست ها دفاع بکنند.
ما با ایجاد چنین یک نهاد با ایجادش خوشبین هستیم، اما نگرانی ما عزیز که مبادا این هم مثل دیگه نهادهای حکومتی یا نهادهای مستقل و یا نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در آینده چیزی کار کرده نتانه، فقط تنها در شعار باقی مانده و بس.
بیشتر انتقادهایی که بالای حکومت وجود دارد این است که در چند سال گذشته شماره از خبرنگاران کشته شدند، اما عاملین آنان مورد پیگرد قرار نگرفتند. در بخش از این نشست دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از محاکم خواست تا در قسمت رسیدگی به قضایای مربوط به خبرنگاران جدی عمل کنند، اما وی پذیرفت که مشکلات در این بخش وجود دارد.
در بعضی از موارد عاملین قتل روشن شده، در بعضی موارد مانده، البته اونا هم مشکلات خود را داره. شما میدانید که امروز افغانستان یکی از مشکلاتش است که چند مرجع تصمیم گیرنده در افغانستان وجود داره که در بعضی موارد هیچ دسترسی به اونا وجود نداره. مثلا مخالفین مسلح، قوت‌های بین المللی موجود در افغانستان، حکومت افغانستان، انسان‌های زورمند غیر مسئول در افغانستان.
نه یا موسی حمایت کننده از رسانه‌ها در یک سال گذشته 80 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است که بر اساس گزارش این مؤسسه در این حادثات 3 تن خبرنگار کشته، 6 زخمی و 33 تن دیگر مورد لطکوب قرار گرفتند.
از ایجاد انجمن به نام کمیته وکیلان مدافع رسانه ها در افغانستان گزارشی بود که شنیدید و مسئولان این کمیته میگویند که آنان از حقوق خبرنگاران دفاع خواهند کرد. این در حال است که خبرنگاران در فاریاب شکایت دارند که عدم ارائه معلومات دقیق از سوی مقامات و حاضر نشدنشان برای مصاحبه با رسانه ها مشکلات است که کارشان را به موانع مواجه می سازد. گزارش رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در میمنه با صدای محمد شفیع بیگ‌اوغلی خبرنگار رادیو بی بی سی در فاریاب آغاز می شود.
چالش ها مواردش زیاد است ولی چند موردش ما مختصر میگم. یک چالش ای است که وقتی که به مقامات مراجعه شوه یا تلفن شوه اونا کمتر علاقمند هستند که به پرسش خبرنگارا جواب بتن، یا میگن که ما در جلسه هستیم بعدن جواب میتیم. تا وقت هم موضوعات خبری وقتش سپری میشه، کهنه میشه. به همین شکل یا مثلا بین خبرنگارا یک رابطه ای نیست که اینا بتونه بین هم بشینن، از یک موضوع یکشون خبر میشن، یک موضوع دیگه یک دیگه شون خبر میشن، اینا بین هم تبادل افکار بکنن و معلومات به یک دیگه بتن. و همین مشکلاتی است که بسیار بین خبرنگارا زیاد است. در قانون آمده و حق دسترسی را هر خبرنگار داره و میتونه اندیشه هایش، افکارش و چیزی که در جامعه رخ میده و را انعکاس بده، بازگو کنه، اما بیشتر روحیه انتقاد پذیر وجود نداره.
حیات الله اشکانی کارمند رادیو محلی گربت چالش ها و مشکلات خبرنگاران را از زاویه دیگر بررسی نموده این گونه اظهار نظر می نماید.
چالش های زیادی در فراراه یعنی ژورنالیست ها یا گزارشگرا هسته. اگر ما چشم دید خود برای شما قصه بکنم، مثلا ما میریم در یک جای تهیه کردن گزارش، ما تقریبا یک ساعتی را پشت دروازه کسایی که در پشت کرسی ها نشستن ما را به انتظار میگذارن. یک روز رفتم در یکی از مرجع های با صلاحیت در پشت دروازه، از اونها من میخواستم که گزارش از او بگیرم که امروز در فاریاب همین واقعه رخ داده چه قسم است. و بعدا خیلی انتظار شدم و بالاخره اونها جلسه داشتن یا کدام کار داشتن یا پاسخگو برازی نشدن. بیاین از گوینده صحبت کنیم، کسی که در پشت برنامه نشسته گویندگی میکنه، امروز با الفاظ خیلی زشت همو شنونده او را استفاده میکنه و بعد تمسخر میگیره. در فاریاب واقعا گوینده را به اصطلاح یامیانه به یک نخود برشان ارزش قائل نمیتن که گویندگی یعنی چی یا ارزش گویندگی چی هست.
و اما مقامات مسئول در فاریاب میگویند که هیچ گونه مشکلی در قسمت اخذ معلومات در فاریاب موجود نمی باشد و خبرنگاران میتوانند معلومات دقیق را از ارگانهای دولتی به دست بیاورند. سید مسعود عقوبی سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب میگوید عدم هماهنگی میان ژورنالیستان و مقامات مسئول سبب شده است تا در جمع آوری معلومات تاخیر به وجود آید.
مشکلات فراوانی وجود دارد. ما در اینجا یک دو تا ایشا بیان می‌دارم که یکی عدم هماهنگی رسانه‌ها با ارگان‌های دولتی، ارگان‌های دولتی با رسانه‌ها، و دوم عدم مسلکی بودن بعضی از ژورنالیست‌ها در محیط یا منطقه، سوم نبود امکانات برای همو ژورنالیست‌ها. ما تنها یک طرف گفته نمیتونیم که یک طرف، هر دو طرف مشکلاتی را داره در این رابطه که هماهنگی با دولت با رسانه‌ها نداره، رسانه‌ها با مقامات دولتی نداره. بعضی موضوعاتی هست که مقامات دولتی او را نمیتونه بیان داره، او شاید در منافع ملی و یا سیاست خارجی دولت کدام صدمه وارد شوه، به مول خاص اینا نمیتونه بیان داره.
به گفته ژورنالیستان فاریاب، با وجود آنکه قانون رسانه‌های همگانی از سوی دولت نافذ گردیده و در آن همه موضوعات حقوقی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های خبرنگاران در این قانون درج شده، اما هنوز در تطبیق آن کمتر توجه صورت گرفته است و خبرنگاران در بسیاری از موارد با مشکلات فراوان مواجه میباشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه سالانه بین المللی وسایل الکترونیک در جهان از مدت 4 سال به این سو برگزار می شود. امسال این نمایشگاه از تاریخ 10 تا 13 ماه جنوری در شهر لاس ویگاس آمریکا برگزار شد. در رابطه به این که چی دستاوردهای در عرصه الکترونیک به تازگی ایجاد شده و در لاس ویگاس به نمایش گذاشته شد، در گزارشی از آرش همایون می شنوید.
در این نمایشگاه بین‌المللی وسایل الکترونیک که توسط انجمن بین‌المللی وسایل مصرفی الکترونیک تدویر یافته است، هزاران شرکت مشهور جهان اشتراک کردند. در این نمایشگاه محصولات تازه و دستاوردهای جدید حدود بیش از 2000 کمپانی بزرگ جهان در عرصه‌های دیزاین، انکشاف، تولید، توزیع و سایر عرصه‌های الکترونیک از کشورها و صنایع مختلف به نمایش گذاشته شده و از آنها نمایندگی می‌شود. در این نمایشگاه شرکت الکترونیک LG با معرفی تلویزیون 55 انچ OLED نسل جدیدی از تلویزیون‌های دارای ریموت کنترل هوشیار را معرفی کرد. این تلویزیون ها که فقط دارای ضخامت 4 میلیمتر بوده با صدا و حرکت کنترل شده، قابلیت نمایش تصاویر 3D را نیز دارند و با استفاده از دایودهای ارگانیک تصاویر را نمایش می دهند. شرکت الکترونیک LG همچنان یخچال های را به نمایش گذاشته است که با سکن بل خریداری مواد غذایی از مصرف و میعاد ختم مواد غذایی داخل یخچال نظارت کرده در مورد آن گزارش می دهند. کمپانی توشیبا تچپدهای نازکتر، کم‌وزن‌تر و قدرتمندتر نسبت به نسل سوم آیپدهای مکنتاش را به نمایش گذاشته است. تغییر بزرگ در تکنولوژی لپتاپ به نظر می رسد که به تشویق و سرمایه گذاری شرکت انتل صورت گرفته است. به زودی لپتاپ‌های جدید به مراتب قوی‌تر، سبکتر و نازکتر به نام اولتراباک به بازار عرضه خواهند شد. شرکت لنوا با نمایش تلفن هوشیار و اولتراباک جدید و شرکت الکترونیک شارپ با نمایش تلویزیون‌های 80 اینچ بعد تازه از تکنولوژی الکترونیک را به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه بین‌المللی وسایل الکترونیک در لاس وگاس در کنار صدها تغییر و انکشاف تازه در عرصه الکترونیک، نه تنها تیارات هلیکوپتر بی پیلوت مجهز با کمره‌های دقیق و وسایل مغلق الکترونیک را می‌توان دید که با تچ‌پاد و تچ‌فون کنترل می‌شوند، بلکه کامپیوترهای قوی را نیز می شود دید که قادرند حدود 40 گیلاس نوشابه را در داخلشان سرد نگه دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم، السلام علیکم. با این آرزومندی برنامه را آغاز می کنیم که فرصتی برای شنیدن برنامه داشته باشید. انسان با حس کنجکاوی و درایتی که دارد، هیچگاهی به یک شغل و حتی به چند کسب و تخصص بسنده ندارد. در برنامه امروز با شاعری یا از نظر تخصصی بنگریم، با یک انجینیر معدن و ماستر مطالعات استراتژیک هم صحبت هستیم. از برای این چند خصوصیت به قول خودش در حال حاضر با شعر خود خواب رئیس جمهور خود را تعبیر کرده و خواستهایی از وی دارد. مراد ما جوان خوشمشرب و با یک نگاه متبسم سید نادر پژوهش است که از سن 3 سالگی حدود 18 سال در ایران مهاجر بوده و پس از عودت به کشور پوهنتون پلی‌تکنیک را تمام کرده و تا اینکه در شهر پونه هندوستان در مطالعات استراتژیک ماستری خود را اخذ نموده. اما دریغ که در این روزها در لیست سیلی از بیکاران میتوان نام وی را نوشت، با این تفاوت که پرداختن به شعر و نوشتن مقالات در مورد معادن وی را از بیکار بیکاران متمایز میسازد. انتشارات تاک کتاب تازه از پژوهش را با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور به چاپ رسانده که بحث امروزی ما در ماورای این مجموعه شعری خواهد بود. با نیم نگاهی می توان دریافت که نادر پژوهش به گفته خودش خیلی دلسرد و مایوس از روزهایی که تازه از هند آمده به نظر می رسد. به این معنی که 5 ماه قبل با جهانی از آرزوی خدمت به کشور به وطن برگشته، اما تمدید روز تا روز ایام بیکاری و عدم توجه دولت به تخصص کاری افراد جامعه پژوهش را واداشته است که با درد دل تا حدودی که خواب رئیس جمهور را با خواستها و توقعات خود در قالب شعر بریزد. بیایید مستقیماً با خود پژوهش درباره کتاب وی که در یک نگاه به عنوان آن خواننده اشعار آن را کلاً سیاسی و اجتماعی میپندارد صحبت را آغاز کنیم. چه انگیزه بود که نادر پژوهش به شعر روی آورد؟
من فکر میکنم انگیزه اصلی نمی زندگی در خود کابل بود. مجموعه خاطرات خود من به نام شب‌های کابل است. یک وبلاگ هم دارم به نام شب‌های کابل. در روزهای کابل ما به غیر از خرابیای باقی مانده از دوران جنگ چیز دیگه مشاهده نمی‌کردیم. شهر پر بود از زباله و خرابی‌ها و مردم هم چهره بسیار فرسوده، خسته و مانده بود. بیشتر شبا یگان چیز می‌نوشتم که اینمی آیس آیس نوشتن سن خاطره و داستان‌های کوتاه که من دوره کوتاهی داستان نویسیم در پشت سر گذاشته بودم، اما نه من انگیزه داد که آیس آیس بودنم در شعر سپید، شعر نو. خیلی مقید به وزن نیستم، وزن درونی هست ولیکن وزنی کلاسیک یا وزنی بیرونی نداریم دیگه.
خب از این دو بخش ادبیات که نه از همدیگر دور هستن و نه اونقدر قرین، بخش داستان و بخش شعر، چگونه شد که از بخش داستان به شعر روی آوردی؟
داستان کوتاه رو فکر کنم فرصت یا نکردم یا خیلی نتونستم روی سوژه کار کنم. سوژه همیشه در ذهنم بود، شیوه کارم یاد داشتم ولیکن نتونستم واقعا در زمینه کار کنم. ولی شعر موضوع روزمرگیم بود، موضوع امنیت بود، موضوع مثلا سیاست بود، موضوع اقتصاد بود، موضوع مردم بود، مسائل شخصی خودم بود. اینا همه انگیزه میشد که مثلا همون شب بیام یادداشت کنم که اینا با احساس تبدیل به شعر میشه چه صدیه. ولیکن موضوع داستان نفهم کنم نیاز به داشت که من مطالعه گسترده تر بکنم، روی سوژه ها باید دقیق تر کار بکنم، ولی به همین خاطر من فکر کنم وقت نکردم روی موضوع کار کنم.
میرسی به اصل مطلب. کتاب تازه دارین به نام یک قرن خواب رئیس جمهور، حتما مجموعه شعرهای شما هست. قبل از این هم کدام مجموعه داشتین یا اینمی اولین مجموعه است؟ اگر قبل از این نداشتین در بالای از این صحبت بکنیم.
اینمی اولین مجموعه ایم است که کار کردیم. قبل از او فقط شعرهای من یک پراکنده در فرخار یا جای دیگه چاپ شده بود، ولیکن اولین مجموعه است که به صورت جدی چاپ کردیم. انتشارات تاک آس کمک کردن چاپ بشه.
وقتی آدم عنوان کتاب میبینه یک بک فکر دیگه میفته. چرا شما عینه این عنوان انتخاب کردیم؟ یک قرن خواب رئیس جمهور.
این نام یکی از شعرهای من است، یک قرن خواب رئیس جمهور. کلمه هیچ کدوم شعرهای من نام نداره، بلکه یک از شعرها انمی مصر تکرار است. در نام شعرم مال وقتی است که من در وزارت معدن کار میکنم و وزارت معدن دقیقاً یک از کلکینه که من اونجا کار میکردم، اون کلکین اتاق وقتی باز میکنین شما هر ریاست جمهوری را از جمع میبینین و به هر حال عمو فضای خمود و فضای کارمندی که خودتان خبر هستین در ادارات دولتی افغانستان وجود داره، اونم خب در اون فضا من خودم بودم و وقتی این فضا رو میخواستم ارتباط بدم با هر ریاست جمهوری، انمی نبودی کار و نبود انگیزه برای کار، نبود معاش خوب یا به هر ترتیب همه اینا، دقیقاً این شعر در اداره دولتی دمج نشتم. این علاقمندی من در دنیای سیاست بود، مخصوصا در مسائل افغانستان. خودم احساس کردم که بعد مجموعه شعر من بیشتر چیز باشه، هم نام با هم دغدغه‌های روزمرگی خودم باشه. من خاطر نام کتابم گذاشتم یک قرن خواب رئیس جمهور.
وقتی همین عنوان انتخاب کردین از رئیس جمهور به ما ذهن خود برداشت خود یک خواستی هم داشتین؟
دقیقاً خواستم همون بود که چرا یک مدیر قوی نیست؟ چرا من بعد در این شعبه خودم که اینجا نشستم مثلا بشینم شعر بنویسم؟ در که من انجینر معدن بودم، باید فعال می بودم، باید کار می داشتم و می رفتم به ساحه. من مقصر اونا رو می دانستم، به اون کسی که برها رئیس جمهور و همه کاره از رأس آقای کرده شروع می شه مثلا تا پایین. یعنی احساس می کنم که نمی ضعف مدیریت که در این شعبه موجود داره، در این وزارت موجود داره و در این افغانستان وجود داره ناشی از ضعف مدیریتی آقای کرزای می شه. اگر نمی افغانستان یک مدیر قوی تر می داشت شاید اوضاع ما بهتر بود. به نمی خاطر من همیشه آرزویم در افغانستانی که برها در رتبه بندی جهان یک از فقیرترین کشورهای جهان است که در کشوری داشته باشیم که لااقل ما در اونجا مثلا احساس آرامش بکنیم. شاید خیلی از افغانای ما اینمی ذهنیت داشته باشن. به نمی خاطر اینمی انگیزه شاید ناخودآگاه ذهنم بوده.
در بخش شعر چه کارهای ناپخته ای دارین که میخواین او رو پخته بسازین؟
در بخش شعر من خودم از مجموعه که داریم راضی نیستم، به خاطر که خودم احساس میکنم که میتونستم شعرهای بهتر با تکنیک، زبان و آرایه ادبی بهتر به هر حال کار کنم، ولیکن احساس میکنم که بعد مجموعه بعدی مجموعه قوی تر و بهتر بود.
شعر یک قرن خواب رئیس جمهور را خود آقای پژوهش میخواند.
تاج بلند پریشان می پوشاند تمام یک قرن خواب رئیس جمهور، تن خسته یک میز، پرونده، اوراق و چند پیاله و پنجره نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. تصویر تو صد حرف دارد از این قرن و تو هنوز خوابی کوچولوی ناز پرحرف. یک پیاله تصویر درخت، یک پیاله تصویر گنگ و مبهم از تخت. تو خوابی و هزاران چشم بیدار و راهی که روز پر است از غبار به طوفان میماند تصویر پیاله. دیروز جنبش برق، سنگ و چراغ تعبیر یک قرن خواب رئیس جمهور و امروز سرکهایش مردی خسته با صورتی آبلگون، کوچه ها با کفش های کهنه و بندی در گریبان و دیوار نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. نزدیک به پنجرت قفس می فروشند و دستگلی به رنگ های سبز، سرخ و سیاه و خدا نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. می فروشند رنگ های تو را و کودکان دست فروش می خرند تار پود تو را. می فروشند اوراق یک قرن خواب تو را، می خرند نشان یک قرن خواب رئیس جمهور. باور درخت و پنجره با کاجی بلند پریشانی توست و شعر نشان یک قرن خواب رئیس جمهور.
کتاب یک قرن خواب رئیس جمهور را شاعر و نویسنده عبدشکور نظری ویراستاری و ادیت نموده است. از دیدگاه آقای نظری این مجموعه کدام شاخصه ای از لحاظ محتوا با اثرهای سایر شاعران جوان ندارد و با زبان ساده و سیال خود فارغ از تکلف است. با ایشان نیز رو در رو صحبت می کنیم. شاعر و نویسنده عبدشکور نظری، کتابی از سید نادر پژوهش با عنوان یک قرن خواب رئیس جمهور و همطوری که معلوم میشه مجموعه شعرهای ایشان است. شما ایرا ویراستاری کردین و در ضمن به صفت یک شاعر وقتی ایرا مطالعه کردین، از دیدگاه شما نادر پژوهش تا چه حدودی توانسته که موفق شود که یک مجموعه ایرا به چاپ برسانه؟
سپاسگزار هستم. این مجموعه از به لحاظ زبان، زبان ساده و روانی داره، کاستی های هم داره به لحاظ زبانی، گاه پریشانی های، گاه افتخیز های هم داره که نیازمند اینه که شاعر تجربیات بیشتری داشته باشه و در طول فرایند تجربی بلند به تکامل بیانی و زبانی بیشتری دست پیدا کنه. تخیل شاعر خیلی خوب هست، عناصر خیال تا حدود زیادی در کارهای او به چشم میخوره، اما چیزی که باز هم وجود داره اینه که از شاخصه هایی که بتانه ویژگی های سبکی به کار او بته و کار او را هویتمند کنه دور هست هنوز. به نظر من شاعر از عناصر خیال و صورت روشمند و دقیق آنچنان که بتانیم از دل او به ویژگی های سبکی دست پیدا کنیم و چون این جایگاهی هنوز نرسیده و خب انتظار هم نمیره، چون مجموعه اولیشان هست و هنوز راه طولانی برای تجربه و آموختن داره.
به یک نگاه آدم وقتی عنوان کتاب میبینه که یک قرن خواب رئیس جمهور به فکری مفته که در اشعاری که در این مجموعه تجمع کرده بعضی ذهنیت های سیاسی و اجتماعی هم باید داشته باشد. از نظر شما وقتی این را مرور کردین کدام جنبه سیاسی یا اجتماعی هم دهی یافتین که در تخیل از این که خواب رئیس جمهور تعبیر کرده باشه کدام ارجی گذاشته باشه؟
خب در مورد عنوان ها معمولا آرا و نظرهای مختلف وجود داره، این که به عنوان ها حتما متناسب با محتویات آثار باشد یا نباشد. این عنوان در واقع نمیتونه آینه دار محتویات یا مفاهیم حد اکثری کتاب باشد. این کتاب به لحاظ اندیشگی، به لحاظ جهان معنایی دارای ویژگی های خاص هست، میتونه نمایندگی کنه از تجربیات خاص شاعر و من فکر میکنم یکی از نکات مثبت این اثر همین مستند بودن این و معطوف بودن این آثار به تجربیات شخصی خود شاعر هست. به این ترتیب این اثر ما در مجموع نمیتونم یک اثر ایدولوژیک یا انتقادی یا با برد خاص معرفی کنم. به نظر ما این اثر با او عنوانی که برش گذاشته شده تطابق کامل نداره.
یعنی شما فکر نمی کنین یک ایدیایی، یک ذهنیتی داشته، یک ناتوانی به خود حس کرده که نتانه او را ارائه بکنه؟
شاید شاعر دوست داشته که با توجه به فضای موجود عنوانی را انتخاب کنه که بیشتر به چشم بیاید و توجهات را جلب کنه، ولی در مورد اینکه این عنوان براستی برازنده متناسب با چنین اثری به لحاظ محتوایی و معنایی هست یا نه، داوری با خوانندگان هست. برای
شنونده های عزیز، برنامه هفت شعر عشق همین ها را داشت. تا هفته بعدی، خدا مددگار.
بعد از خدا یگان خدا دلم توی، بعد از خدا یگان خدا ای دلم توی، آینه تمام نما ای دلم توی، آینه تمام نما ای دلم توی. سوگند می خورم که خدا ای دلم توی، سوگند می خورم که خدا ای دلم توی، بعد از خدا یگان خدا ای دلم توی. دلم توی سازه بزن که نغمه سرا ای دلم توی، بعد از خدا یگان خدا ای دلم توی.